ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد جزئیات فنی شده است. وقوع یک رشته انفجار در بغداد دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. وزیر ارتباطات ایران میگوید شمار کاربران اینترنت در کشور رشدی 2.5 برابری داشته است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد جزئیات بحث‌های فنی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف روز شنبه در حاشیه کنفرانس مونیخ در آلمان اضافه کرد که در حال حاضر موضوع بحث بر سر غنی‌سازی و چیدمان سانتریفیوژها برای بازدهی بهتر متمرکز است. شنوندگان گرامی، اجازه بدید که یکسره و مستقیم به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار ویژه اعزامی رادیو فردا، به کنفرانس مونیخ بریم. کنفرانس مونیخ که از دیروز آغاز شده و امروز دومین روزش رو پشت سر میگذاره، شاهد سخنرانی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان بوده. اجازه بدید که با هانا کاویانی نخست در این باره صحبت کنیم. هانا، به شما سلام میکنیم. آنگلا مرکل رو پوشش بدیم و ببینیم چه گفت.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. در این دقایقی که ما صحبت میکنیم، همکنون وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مشغول سخنرانی هست. صحبت‌هایی که میشه گفتش تقریبا هماهنگ با صحبت‌هایی هستش که آنگلا مرکل ایراد کرد ساعتی پیش در همین کنفرانس مونیخ، البته با تاکید بر موضع روسیه در مورد مناقشه اوکراین. روسیه معتقده که موضوع اوکراین باید توسط مردم اوکراین حل بشه. آنگلا مرکل معتقده که نیروی نظامی همکنون نباید به اوکراین داده بشه، تقویت نیروی نظامی نباید انجام بشه و همچنان بر روی تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تاکید میکنه. خانم مرکل گفتش بحران اوکراین نمیتونه به صورت نظامی حل بشه. او همچنین از موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران استفاده کرد، صحبتی که رئیس کنفرانس مونیخ هم در روزهای پیش انجام داده بود، اینکه همکاری غرب با روسیه بر سر موضوع هسته‌ای ایران میتونه نمونه‌ای باشه برای طرفین که نشون بده میشه با روسیه بر سر مسائل مهم گفتگو کرد و به نتیجه هم رسید. خانم مرکل همچنین در زمینه افغانستان صحبت‌های را مطرح کرد، گفتش که باید همچنان تلاش بشه برای اینکه ثبات و امنیت در افغانستان برقرار بشه. به موضوع تروریسم اشاره کرد و موضوع افراطگرایی اسلامی و چالشی که پیش روی جامعه بین‌الملل هست در این زمینه.
حالا نگاهی هم بیندازیم به آنچه که آقای ظریف از دیروز تا به حال گفته و به ویژه امروز.
آقای ظریف در حاشیه این کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار فعال هست، دیدارهای داشته، روز گذشته با همتای آمریکایی خودش، همتای عمانی خودش دیدار کرده، با وزیر خارجه آلمان دیدار کرده، دیداری رو داشته با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ما می‌دونیم که به هر حال آژانس نظارتی رو بر برنامه هسته‌ای ایران داره و گفتگوهای موازی رو با گفتگوهای 5 به علاوه 1 ایران با آژانس در جریان داره. در این حال آقای ظریف دیداری کرد با وزیر خارجه روسیه که امروز وارد مونیخ شد و قرار هستش که دیداری داشته باشه با فدریکا موگرینی، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا. اونجوری که من مطلع شدم فردا آقای ظریف بر سر میز گفتگو با همتای فرانسوی خودش لوران فابیوس خواهد نشست. به هر حال دیدارهای آقای ظریف هم متمرکز بر برنامه هسته‌ای است و هم بر روابط دو جانبه ایران با کشورهای مختلف. مشخصا دیدار آقای ظریف با جان کری همتای آمریکایی خودش گفته شده که بر سر موضوع هسته‌ای بوده. در مصاحبه‌ای که آقای ظریف به رسانه‌های ایران داده، گزارشی رو که خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود درباره اینکه درباره مسائل داخلی ایران گفتگو شده بر سر میز مذاکره با همتای آمریکاییش رو تکذیب کرده و گفته که این گزارش دروغ بوده. در حال ما همچنان منتظر هستیم فردا وزیر خارجه ایران در یک نشست در اینجا به صورت عمومی شرکت خواهد کرد و صحبت‌های رو ایراد خواهد کرد.
سپاسگزارم هانا از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا رویدادها در کنفرانس امنیتی مونیخ را بررسی می کرد و گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. ادامه خبرها. در پی وقوع یک رشته انفجار در روز شنبه در بغداد، دست کم 13 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پلیس محلی گزارش داد که این انفجارها ناشی از بمب‌گذاری‌های انتحاری بوده و در محله‌ای در شرق بغداد رخ دادند. خبرگزاری رویترز هم هدف این بمب‌گذاری‌ها را بازاری شلوغ در پایتخت عراق عنوان کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید شمار کاربران اینترنت در ایران در یک سال و نیم گذشته با رشدی حدوداً 2.5 برابری از 3 میلیون به 8 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز شنبه در استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر تمامی مراکز بزرگ مانند دانشگاه‌ها از اینترنت بدون محدودیت سرعت و پهنای باند برخوردار هستند. وزیر اطلاعات ایران در حالی از افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده که بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده در میان 186 کشور جهان، ایران از لحاظ سرعت اینترنت رتبه 170 را به خود اختصاص داده است. سرهنگ علیرضا نصراللهی فرمانده پایگاه هوایی حبیبی در خراسان رضوی روز جمعه گفت جمهوری اسلامی ایران امروز مدعی است تمامی نیازمندی‌های خود در حوزه هوایی را قادر است تأمین کند. به گزارش ایرنا، این فرمانده نیروی هوایی افزود که ایران امروز دارای انواع هواپیماهای جنگنده است و با این تعدد و تنوع جزو قوی‌ترین نیروهای هوایی منطقه است. همکارم کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و دیدگاه یک کارشناس نظامی را جویا شده است.
سرهنگ علیرضا نصراللهی فرمانده پایگاه شکاری حبیبی میگوید امروز مدعی هستیم تمامی نیازمندی های خود در حوزه هوایی را تامین میکنیم، ضمن آن که میتوانیم دانش هوایی را نیز منتشر کنیم. حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا این سخنان را چنین ارزیابی میکند.
اینکه ایران به خودکفایی رسیده اغراق و غلو هست. برای اینکه ایران در زمینه بهینه‌سازی تعمیرات پیشرفتایی داشته و همون هواپیماهای قدیمی رو دوباره اینها رو تعمیر میکنه، تغییراتی در اینها میده و وارد عملیات میکنه. تنها هواپیمای مهمی رو که ایران ساخته از اون موقع تا حالا سائقه است که قرار سائقه دو را رونمایی بکنه و این الگو برداری شده از هواپیماهای F5 زمان شاه که از آمریکا گرفته بود.
فرمانده پایگاه شکاری حبیبی با اشاره به نقش نیروی هوایی و ارتش در دوران جنگ گفت در زمان جنگ فقط 3 نوع جنگنده در اختیار داشتیم، اما امروز با بهره‌گیری از انواع هواپیماهای جنگنده و تعدد و تنوع آنها جزو قوی‌ترین نیروهای هوایی منطقه هستیم.
تنوع رو ایران داره که این خودش میتونه در این حال یک نوع عامل بازدارنده باشه، برای اینکه سیستم های مختلف این هواپیما دارند که از کشورهای دیگر گرفته، ولی ایران به هیچ وجه یک نیروی هوایی قوی در خاورمیانه نداره. به طور کلی نیروی هوایی ایران از یک فرسودگی مزمن رنج میبره و هواپیماهاش قدیمی است، مال زمان شاه. بعضی از هواپیماهایی که مثل F5 استفاده میکنه یا فانتوم اصلا از رده خارج شده. قوی ترین نیروی هوایی رو در خاورمیانه اسرائیل داره و بعد از اون کشورهای جنوب خلیج فارس دارند که به مدرن‌ترین هواپیماها مجهز شدند که از کشورهای غربی دریافت کردند.
سرهنگ نصراللهی با اشاره به حملات هوایی عراق در 31 شهریور 1359 گفت که تنها نیرویی که توانست 2 ساعت پس از حمله عراق عملیات انجام دهد نیروی هوایی ایران بود. امروز اگر ایران مورد یک حمله غیر منتظره با همان گستردگی از سوی کشوری قرار گیرد، با توجه به اینکه دانش هوایی کشورها در مقایسه با اول انقلاب 35 سال پیشرفته تر شده، آیا نیروی هوایی ایران می تواند با دانش امروز هوایی جهان مقابله و از کشور دفاع کند؟ حسین آریان.
اولا که نیروی هوایی ایران در زمان جنگ از خودش کارایی نشون داد و خلبانهای نیروی هوایی با شجاعت تمام از همون هواپیماهای باقی مانده زمان شاه استفاده کردند. و اما اینکه نیروی هوایی ایران بتونه در مقابل دیگر کشورها بیسته، مثلا اسرائیل، به هیچ وجه اینگونه نیست که این جناب سرهنگ ادعا میکنه. به همین جهت و به خاطر فرسودگی نیروی هوایی و نداشتن هواپیماهای جدید و اینکه به خاطر تحریما نمیتونه بخره، ایران رو آورده به تکنولوژی موشکی که در این زمینه پیشرفت داشته و مهمترین عامل بازدارندگی ایران موشک‌هایی است که در اختیار داره، نه نیروی هوایی.
اما توانایی خلبانان و نظامیان نیروی هوایی ایران امروز چگونه است؟ آیا بروز است؟ حسین آریان میگوید
با توجه به هواپیماهایی رو که ایران در اختیار داره، به هر حال از توانایی نسبی خلبانها برخوردار هستند، ولی در این حال ایران در همین زمان فعلی داره سعی میکنه که از بعضی کشورها برای آموزش خلبانها استفاده بکنه، برای نمونه از روسیه. ولی کسانی که خلبانهای نسل جدید رو آموزش میدن، خلبانهای باقی مانده از زمان شاه هستند که از تجارب خودشون دارن استفاده میکنن. در مجموع اون چرا که در روز نیروی هوایی در مورد نیروی هوایی گفته میشه، مصرف داخلی داره، آمیخته با غلو و در اون حدی نیست که فرماندهان نیروی هوایی یا افسران ارشد بیان میکنن.
در گزارش همکارم کیان معنوی درباره توان نیروی هوایی ایران با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدید.
توقیف 4 نشریه طی 1.5 ماه گذشته و احضار و بازداشت چند تن از کارکنان این نشریات، ادامه بازداشت چند فعال دانشجویی و بررسی وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دراویش گنابادی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که علاوه بر بیمه کنونی دست کم 2500 قلم دارو در کشور، تعداد داروهای تحت پوشش بیمه رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری واحد مرکزی خبر، وزیر تعاون روز شنبه در حاشیه مراسم جشن شکرگزاری سلامت گفت که شورای عالی بیمه همزمان تلاش می‌کند فعالیت خود را بر پیشگیری از بیماری‌های صعب العلاج از جمله سرطان متمرکز کند. به گفته علی ربیعی در این راستا باید انجام آزمایش‌های ژنتیکی و تشخیص به موقع بیماری‌های خطرناک در اولویت قرار گیرد. و استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا برای 2 سال آینده روز جمعه توسط کاخ سفید رونمایی شد. در این استراتژی تازه تاکید شده که آمریکا همچنان باید رهبری جنگ با تروریسم را عهده‌دار باشد، اما هشدار داده که این کشور نباید بیش از حد خود را در کشورهای دیگر درگیر کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، باراک اوباما در بیانیه‌ای که همراه با این سند منتشر شده گفته که آمریکا از موضع قدرت رهبری خواهد کرد، اما این بدان معنا نیست که این کشور باید تلاش کند تا در مسیر تحولات جهان تعیین تکلیف کند. آقای اوباما اعلام کرده است که آنچه آمریکا با آن نیاز دارد صبوری استراتژیک و ثبات قدم است و نمیتوان همه چیز را از طریق قوای نظامی حل کرد. سند امنیت ملی آمریکا در حالی رونمایی می شود که نمایندگان جمهوری خواه می خواهند که دولت آمریکا برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه به دولت کیف کمک تسلیحاتی بدهد. و شماره تلفن رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. پیام های خودتون رو میتونید شب و روز روی این شماره و دستگاه پیامگیر برای دیگر شنوندگان ما بگذارید.